یه های تاریک وجودم شده بود، چیزی که شاید خودم هم متوجهش نشده بودم. برای من اسم این کار عشقه، چون مهربانی مثل دوستی با معیارهای فیزیکی، اظهار نظرهای پرشور و کلمات پرتمطراق قابل اندازه‌گیری نیست. نه، هر دوی اینها با عمل خودشون رو نشون میدن. دوستی فقط رابطه با بهترین دوست نیست، با کسی که همیشه نزدیکه. دوستی میتونه دستی دور از انتظار برای کمک باشه یا یه سخاوت بیچشم داشت که ارزش بیشتری داره. بعد از این صحبت توی رختکن به پاولو نگاه کردم. او هم به من نگاه کرد. توی چنین لحظاتی نیازی به کلمات ندارید. فهمیدم که باید خودم رو جمع و جور کنم. باید تنها انجامش میدادم و با ترس هام روبرو میشدم. همه ما با ترس هایی زندگی میکنیم. خاطرات تلخ و رازهای کوچیک و بزرگ. باید شجاعت کنار اومدن با اونها رو داشته باشیم. این کار نیاز به خودشناسی داره. مطمئن نیستم که اون زمان موفق شدم تا ترس هام رو بیرون بریزم، اما نهایت تلاشم رو کردم تا دوباره لبخند بزنم. سعی کردم مشکلاتم رو کوچیک و اونها رو بررسی کنم. اگر آرام و تک با مشکلات روبرو بشیم، میتونیم اونها رو حل کنیم یا حداقل تمرکز کنیم که اولین قدم برای حل اونهاست. در حقیقت راز اینجاست که باید روی راه حل تمرکز کنید، نه روی مشکل. توی دوستی گاهی به یه برو گمشو احتیاج دارید، اما در بقیه اوقات باید لبخند بزنید. اگر لازم باشه یه دوست واقعی یقتون رو هم میگیره. تکل دوپای پائولو مونترو توی اون شب مثل یه شهاب سنگ از ناکجا آباد بود، شهاب سنگی که تاریکی های من رو روشن کرد. یه فوتبالیست میتونه بسیار تنها باشه، بعضی میتونن بسیار افسرده باشن. یه مورد دراماتیک توی اثبات حرف هم وجود داره، رابرت انکه، دروازه‌بان نگونبخت آلمانی که چند سال پیش خودکشی کرد. درک چنین موضوعی برای مردم سخته. اونها فکر میکنن یه ورزشکار مشهور نباید ضعفی داشته باشه، اما اینطور نیست. دنیای فوتبال زیباست و در این حال عجیب و غریب، مثل یه سیاره در کهکشانی دور دست، پر از مشکلات، فرصتها و تله‌ها. آدم‌های ناجوری روی این سیاره هستن که بدون در نظر گرفتن فوتبالیست‌ها به عنوان انسان، سعی در سوء استفاده از اونها دارن که گاهی شرایط بسیار عجیب و خاصی رو به وجود میاره. به همین دلیل پیدا کردن یه دوست واقعی و بی‌چشم داشت دشواره. یه دوست باید من رو به خاطر آلساندرو دوست داشته باشه، نه به خاطر دل پیرو. اما متاسفانه ساده نیست. دوستی واقعی به تعداد نیست. شناختن صدها نفر به این معنی نیست که دوستان زیادی دارید. به نظر من توی روابط انسانی میل به بهتر شدن حیاتیه. یه دوست حقیقی همیشه آماده کمک به شماست. انسانیت هم اهمیت داره و از همه بالاتر باید بخواید که گوش کنید. برخورد اون شب مونترو سخاوتمندانه بود، اما من ثابت کردم که میخوام به چیزی که میگفت گوش کنم. اگر درهای ذهنم رو بسته نگه میداشتم، رفتار او هیچ تأثیری نداشت، یا حتی بدتر، شاید درکش نمیکردم و با خشم برخورد میکردم. این یارو چی میخواد؟ نمیتونه سرش به کار خودش باشه؟ خب، چنین سوالاتی هر فرصتی برای رشد رو از آدم میگیره. در همین دوره افراد زیادی تلاش میکردن به روشهای مختلف کمکم کنن، اما شاید من پذیرای کمک اونها نبودم. باور زیادی به گوش کردن حرفای مردم دارم. وقتی خودمون رو توی دیواری که دورمون کشیدیم زندانی میکنیم به مشکل میخوریم. روشن فکرترین انسان دنیا نیستم، اما این رو میدونم که نمیشه به تنهایی رشد و پیشرفت کرد. زندگی به من یاد داده گاهی بیرحمی ها باعث میشه ارزش ها رو دوباره ارزش گذاری کنیم. توی فوتبال این اتفاق همیشه رخ میده. اگر از یک شکست درس خوبی بگیرید یا یکی از ضعف ها رو بهبود ببخشید یا از یه اشتباه بیاموزید، اون وقت میتونید بهتر بشید. هرگز دنبال بهانه‌ای که وجود نداره نباشید. به جای اون حتی با وجود عوامل خارجی که دست شما نیست، باز هم دنبال راهی برای رشد باشید و بالاتر از همه، همیشه شجاعت این رو داشته باشید که اعتراف کنید من اشتباه کردم. دوستی میتونه به رشد کمک کنه، اما غم و اندوه هم داره. نمیخوام زیاد فلسفی حرف بزنم، اما تولد و مرگ دو بستر تغییرن. وقتی پدر یا مادر میشید یا عزیزی رو از دست میدید، برای همیشه تغییر میکنید. این تغییر زمانی که پدرم از دنیا رفت و بچه هام به دنیا اومدن اتفاق افتاد. وقایعی که میتونست قله اورست و کوه مشکلاتی که فکر میکردم داره رو صاف کنه. وقتی پدر میشیم یا پدر رو از دست میدیم، به چهار راه زندگی رسیدیم. توی چنین لحظاتی اشک به راحتی جاری میشه، از شادی یا از غم. میشه از همیشه شادتر یا غمگینتر بود. حق با مونترو بود. دلیلی نداره برای چیزی که مهم نیست یه چهره افسرده داشته باشم. این رفتار عادلانه‌ای با خود آدم نیست، چون ارزش یه انسان بسیار بیشتر از ضعف هاشه. انسان قدرت‌هایی فراتر از حد تصورش داره. توی دوستی نباید عجله کرد، باید صبور بود. گذر زمان به من یاد داد تا ارزش رسیدن به آرامش رو پیدا کنم. سعی کردم بیشتر توی طبیعت قدم بزنم. لحظات فوق‌العاده‌ایه. توی طبیعت آرامش دارم. به خودم نگاه می‌کنم و چند نفس عمیق می‌کشم. شاید به این دلیله که توی روستا به دنیا اومدم. اما راستش رو بخواین، جایی بهتر برای رجوع به قلب و جستجو برای معنی چیزها نمیشناسم. قدم زدن توی طبیعت بدون محدودیت زمانی و مقصدی مشخص ذهن رو رها میکنه و اجازه میده از لحظات لذت ببرید. زندگیم یه مسابقه بدون پایان بود که سرعتم توی اون لحظه به لحظه بیشتر میشد. حالا خوشحالم که یاد گرفتم چطور سرعتم رو کم کنم. زندگی برای شفاف دیدن چیزها باید آرامش داشت. توی زمین مسابقه هم همینطوره. گاهی موقعیت ساده گلزنی از دست میره چون آرامشی وجود نداره. بسیار مهمه تا بشه خودمون رو از بیرون ببینیم، مخصوصا توی روزهای سخت. مثل این میمونه از فرد دیگه عکس بگیرید، با این فرق که سوژه خود شمایید. توانایی جدا شدن از زندگی روزمره برای بازگشتن به خود حیاتیه. میدونم تناقض داره، اما در عمل اینطور نیست. من از دلپیرو بیرون اومدم، پس تونستم دلپیرو رو بهتر درک و کمک کنم. گاهی فکر میکنم تیمی از دوستان یه تیم قوی تره، اما جواب درست رو نمیدونم. یا مثلا میدونم گروهی از دوستان میتونن تیم بهتری رو تشکیل بدن و این تیم متحدتر خواهد بود، اما مطمئن نیستم که لزوماً فاکتوری حیاتی باشه. اجازه بدید بگم اگر دوستی و مشارکتی بین همتیمی ها وجود داشته باشه بهتره، اما گروهی از حرفه‌ای ها حتی بدون اینکه برای شام با هم بیرون برن میتونن پیروز بشن. به من میگن یوونتوس تراپاتونی آنچنان دوستانه نبوده و یه جو رفاقتی نداشته، اما خدای من، اونها فوق‌العاده بودن. هیچ کس خلاف این رو ثابت نکرده و همیشه چیزی که در رابطه اهمیت داره صمیمیته. تراپاتونی پر افتخارترین مربی ایتالیاست. منظورم ادب و رفتار خوب نیست، دوستی جنس خودش رو داره، تعارف نمی کنه. چیزی که روحیه تیمی رو می سازه فداکاری، وفاداری و قدرت روحیه و هیچ کدوم از اینها با یه دوستی عمیق برابری نمی کنه. اگر گروهی از اعضا دوست هم هستن، خب کارها ساده تر میشه. اما ساده تر به این معنی نیست که همه چیز اتوماتیک اتفاق میافته. توی تیم‌های زیادی از جمله یوونتوس بازی کردم. توی دوره‌ها و فصل‌های مختلف و هر کدوم از اونها با همدیگه متفاوته. هر زمانی که از خودمون میپرسیدیم میتونیم کاری بیشتر انجام بدیم و بیشتر مایه بذاریم، جواب مثبت بود. چون وقتی پیرهن بیانکونری رو برتن دارید، باید کمالگرا باشید، باید در بالاترین سطح باشید و تا جایی که پاها توان دارن ادامه بدید. محصول نهایی یه تیم وابسته به فاکتورهای زیادیه. رفاقت فقط یکی از اوناست و توی فوتبال هم مثل زندگی نمیشه اون رو تحمیل کرد. سالای طولانی فوتبالم دوستان بسیاری داشتم، اما درست کردن یه لیست از اونا عادلانه نیست. دوستی یه کالای ارزشمنده، نباید اون رو هدر بدیم. یکی از عزیزترین دوستانم طرفدار اینتره، یکی دیگه از اونها هیچ علاقه‌ای به فوتبال نداره. شاید باور نکردنی باشه، اما زندگی همینه و ما دوستای خوبی هستیم. گاهی اوقات فکر میکنم چطور میشه یه دوست واقعی جدید رو شناخت؟ چطور وقتی بچه نیستید اونها رو تشخیص میدید؟ چون توی کودکی این کار ساده تره. تا جایی که به من مربوط میشه، پیامی که انسانها با رفتار، زبان بدن و چشمانشون به شما ارسال میکنن مهمه. میتونم به شما بگم با نگاه کردن به چشمها میتونید یه دوست واقعی رو حس کنید و البته رفتار و حرکات هم مهمه. دوستی فقط یه کلمه خوب نیست، یه رفتار و روش زندگیه.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل ششم.
مقاومت.
آخرین فصل حضورم در یوونتوس پیچیده ترین سال دوران فوتبالم بود. چون توی موقعیتی قرار داشتم که هرگز تجربهش نکرده بودم. در جایگاه کسی بودم که یا زیاد بازی نمی کرد یا کلن روی نیمکت بود. ناگهان از عرش به فرش افتاده بودم. شرایط ساده ای نیست. تبدیل به کسی می شید که دائما عقیده ها، انگیزه ها و کارهای خودش رو مورد پرسش قرار می ده. باور دارم که قدرت اراده یکی از قابلیت هاییه که تفاوت ها رو توی زندگی رقم می زنه و با ما کاری می کنه که می تونیم مقاومت داشته باشیم و بر سختی ها غلبه کنیم. واضحه که مشکلات بسیار بزرگتر و دردهای سخت تری از تماشای بازی همتیمی ها از روی نیمکت وجود داره، اما در نهایت همه چیز هم در ورزش و هم بیرون اون تبدیل به یه سوال توی ذهنمون میشه. گاهی ناامیدی سراغتون میاد و در چنین شرایطی به سادگی تسلیم افسردگی میشید. در چنین شرایطی از خودتون میپرسید کی هستید؟ از کجا اومدید؟ به تاریخچه خانواده‌تون نگاه میکنید، اضطراب خودتون رو با مشکلات پدرتون مقایسه میکنید و به لطف تمام اینها دوباره خودتون رو پیدا میکنید. شرایطی که توی اون رشد کردید توضیح انسانیه که امروز هستید و این موضوع به شما اراده ادامه دادن بدون ناامیدی رو میده. در دوران فوتبالم زمانهایی بوده که بیرون موندم، گاهی به خاطر آسیب دیدگی و گاهی هم تصمیم مربی، تعویض هم شدم. مقصر این بیرون موندنا کیه؟ در این مورد بسیار واقع بینم. موضوع شایستگیه. اگر کس دیگری جای من بازی میکنه پس لیاقتش رو داره. شاید حقیقت نداشته باشه، اما باور من اینه و به این شکل از نظر روحی تضعیف میشم. با این وجود از ابتدا بازی نکردن بدتر از تعویض شدنه. در چنین شرایطی شروع به بررسی انگیزه و احساسات خودتون میکنید که چیز خوبیه، اما به خودتون هم شک میکنید که خطرناکه، چون باعث میشه اعتماد به نفستون رو از دست بدید. نیاز به گفتن نیست که یه ورزشکار باید به خودش افتخار کنه و من به خودم افتخار میکنم. احترام به خود چیزیه که همواره داشتم و همیشه کمکم کرده. احترام به خود، اعتماد به نفس، آگاهی از توانایی ها و خودخواهی سالم هیچ آسیبی به شما نمی رسونه. هیچ کس با رضایت جای خودش رو به یکی دیگه نمیده. هیچ کس واقعا باور نداره که ارزشی کمتر از دیگران داره. اگر چنین تفکری دارید، از پیش شکست خورده اید و نمیتونید از زندگی لذت ببرید. البته اینها به این معنی نیست که نمیتونید قضاوت درستی درباره شرایط داشته باشید. اگر مربی کس دیگری رو انتخاب میکنه، اگر به بازیکن دیگه بیشتر از شما ایمان داشته باشه، همینه. فقط باید بیشتر تمرین کنید و هر روز بیشتر و بیشتر مایه بگذارید. انتخاب دیگه‌ای وجود نداره. یه ورزشکار واقعی باید همیشه از جانش مایه بذاره، نه فقط در مسابقات، بلکه در تک تک جلسات تمرینی. شاید وقتی فکر میکنید کارتون رو خوب انجام میدید و از تمام توان مایه میگذارید، باز هم مشکل به وجود بیاد و باز هم مربی انتخابتون نکنه. توی چنین شرایطی باید مقاومت بیشتری از خودتون نشون بدین. باید صادقانه با خودتون حرف بزنین. الکس، بیدار شو. و به این شکل شروع به بالا کشیدن خودتون کنید، حتی اگر چند میلیمتر باشه. همه چیز درباره سفر به یه روز رویایی که بیشتر از هر چیزی منتظرش بودید، چون روز رویایی از راه میرسه، روزی که توی زندگی هر کس نوشته شده. حتی با وجود اینکه ما هر روز سرنوشتمون رو دوباره مینویسیم، به این موضوع عمیقا باور دارم. وقتی نوار زندگی رو که به عقب برمیگردونید متوجه میشید اتفاق دیگه ای نمیتونست رخ بده تا شما رو به روز رویایی زندگیتون برسونه. به گلی فکر میکنم توی جام حذفی ایتالیا مقابل روم. اولین گلم توی استادیوم جدید یوونتوس. با تمام قلبم چنین گلی رو میخواستم، اما اتفاق نمیافتاد. حتی با وجود زمان کمی که برای بازی داشتم، موقعیت‌های ساده گلزنی زیادی رو از دست میدادم. تا بالاخره فیلمنامه زندگیم قسمتی رو نوشت که باید در بهترین فیلم‌ها قرار بگیره. یک گل بی‌نقص‌تر از چیزی که رؤیاش رو میدیدم. هیچ چیزی کم نداشت. یه مسابقه حیاتی، یه دشمن قدیمی، مرحله حذفی، در آغوش کشیدن کاپیتانی بزرگ مثل فرانچسکو توتی قبل از بازی و در سال روز مرگ جیانی آنیلی، مردی که به فوتبال زیبا اعتقاد داشت. این شرایط بازی بود و نتیجه چنین شرایطی یه شوت بدون نقصه، شاهکاری که اسمش میشه ضربه دل پیرو، چون چندین گل به همین شکل به ثمر رسوندم و باید اعتراف بکنم ضربه اون شبم مقابل روم شگفت انگیز بود. یه ضربه پیچدار بدون نقص و توپی که توی گوشه بالای دروازه آروم گرفت. امروز ساده است که فکر کنم اون گل نتیجه مقاومت و از دست ندادن روحیه و آماده بودن توی هر شرایطی بود. چیزی کاملا وابسته به ذهن. تیری معروف که چنان بدون نقص به هدف میخوره که خود کماندار رو بیشتر از هر کسی شگفت زده میکنه. معمولا زمانی که فیلم یه گل رو میبینم متوجه چیزهایی میشم که هنگام ضربه ندیده بودم. مقابل روم فکر میکردم قبل از ضربه فقط یه توپ رو لمس کردم، اما دوبار به اون توپ ضربه زدم. دوباره صحنه رو توی ذهنم مرور میکنم. پاس بوریلو، شکاف بین کیایر و تادی و بعد توپی که مقابل منه و تور دروازهی که حتی به اون نگاه هم نمیکنم. نیاز به نگاه نیست. بقیهش مثل شکافی در زمانی که همه چیز از حرکت ایستاده. هیچ چیزی توی خاطرم نیست. پروازی رو به مقصد رسونده بودم که روی خلبان خودکار بود. ظرفیت مقاومت در بدن، روح، عضلات و مغز شما تعریف شده. در نهایت این مغزه که به همه چیز فرمان روایی میکنه، چون مستقیم و به شکل متقابل با قلب ارتباط داره. مغز با اختلاف مهمترین عضو بدن ماست. با این وجود موتور محرکه ما نیست. فکر میکنم این بدنه که وقتی مغز خسته و کرخته دستور استراحت میده. به عنوان یه قانون کلی، آسیب دیدگی ها زمانی رخ میده که از نظر روحی و ذهنی بسیار شکننده ایم. وقتی زانوم رو 8 نوامبر 1998 در اودینه خورد کردم، بدن و ذهنم به استراحتی طولانی نیاز داشتن. اون دوره رو خیلی واضح به یاد دارم. انگار سه قهرمان بوکس سنگین وزن جهان تصمیم گرفته بودن دخلم رو بیارن. اولین اونها شکست مقابل رئال مادرید در فینال لیگ قهرمانان بود، جایی که مصدوم بودم. یه مشت از مایک تایسون. میشناسیدش؟ بوکسور سنگین وزن دهه 90. مایک برای گاز گرفتن گوش هالیفیلد معروفه. بعد جام جهانی فرانسه که دو بازی رو از دست دادم، از مرحله گروهی صعود کردیم و توی بازی یک چهارم نهایی حذف شدیم. یه مشت دیگه، این بار از جو فریزر. جو فریزر بوکسر سنگین وزن دهه 70 آمریکاست، کسی که تونست محمد علی رو شکست بده و البته در مسابقه دوم مغلوبش شد. بعد توی همون تابستون شایعات مربوط به دوپینگ یوونتوس، یه ضربه از جورج فورمن، بوکسری که بعد از پیروزی بر فریزر بهترین سنگ تا توی مسابقه معروف قرن قرش در جنگل مغلوب محمد علی شد. بعد مصدومیت ادینه با دوران نقاهتی بیپایان و بهبودی سخت و دشوار و ناامیدی تمام نشدنی، یه ناامیدی که زیر رگباری باور نکردنی در پروژا با از دست دادن قهرمانی بیشتر هم شد. سرانجام یورو 2000 که قهرمانی رو در آخرین ثانیه ها به فرانسه واگذار کردیم و من نتونستم کاری انجام بدم و دو موقعیت حیاتی رو از دست دادم. احساس میکردم مقصر اصلی شکست منم، ولی آدم باید صبور باشه. درست مثل اوروگوئه در فینال به یادماندنی 1950 مقابل برزیل در استادیوم ماراکانا، پایان نیمه اول یکی چقب بودن اما در نهایت 2-1 پیروز شدن و جام ژول ریمه رو به دست آوردن. در مورد ژول ریمه بهتون بگم، سومین رئیس فیفا بین سالهای 1921 تا 1954 بود که طراح اصلی جام جهانی هم همین آقای ژول ریمه بود و کاپ اول به نام خودش بود که بعد از 3 قهرمانی جام جهانی برای همیشه به برزیل رسید. توی این نقطه محمد علی آماده زدن یکی از اون ضربه های افسانه ایش بود. محمد علی رو میشناسید؟ کلی بوکسر افسانه ای سنگین وزنی که دنیا رو تکون داد. اینم بگم توی پرانتز، کتاب روح یک پروانه که محمد علی نوشته و توسط نشر گلگشت هم چاپ شده در پایگاه کتاب صوتی ایران صدا قرار میگیره. برگردم به قصه. مقابل بزرگترین بوکسر تاریخ شما چی کار میتونین بکنین؟ یه گوشه پنهان میشید، گارد رو بالا میگیرید و فقط صبر میکنید تا کارتون رو بسازه؟ اما بعد از مدتی وقتی میتونید با آرامش به گذشته نگاه بکنید، که البته شاید یه مدتی هم زمان ببره، درک میکنید که تمام اون ضربه ها مفید و حتی ارزشمند بودن. اتفاقی بدون توضیح منطقی نمیفته. هیچ چیز نامربوطی توی سفر برای رسیدن به بلوغ وجود نداره و در چنین سفری دردهای فیزیکی و روحی لازمه. کسی که زجر نکشه کمال پیدا نمیکنه. مطمئنم دل پیروی که بعد از مصدومیت آدینه سر برآورد انسان بهتری بود، حتی اگر دل پیروی اول همه چیز رو برده بود و احساس شکست ناپذیری که هیچ، بلکه فکر میکرد روین تنه. بدن یه ورزشکار میدونه چه زمانی در خطره، حتی اگر ورزشکار خودش متوجه نباشه. ذهن پیام‌های مشخصی ارسال میکنه که باید اونها رو شناخت و توجه کرد. لحظاتی در دوران حرفه‌ای وجود داره که حس عجیبی داریم، شاید خسته یا نگران باشیم، شاید هم مشکلات شخصی داشته باشیم که نمیتونیم اونها رو از کار جدا کنیم و تمام اینها میتونه خودش رو در آسیب‌های فیزیکی ماهیچه‌ها و عضله‌ها نمایان بکنه. پیدا کردن یه توضیح علمی برای این موضوع تقریبا غیر ممکنه، اما تجربه میگه چنین چیزی وجود داره. بازیکن‌هایی رو میشناسم که قبل از مقابله با تیم سابق یا حریفی که با اون خورده حسابی دارن مصدوم شدن. من به سرنوشت اعتقاد دارم، نه به شانس. توی روزهای خوب، زمانی که بدن احساس فوق‌العاده‌ای داره، لزوما از خطر دور نیستید. این چیزی بود که در یک فصل بسیار عجیب متوجه شدم. با تمام توان و بدون وقفه بازی می‌کردم و شرایط بدنیم چنان این شرایط رو تهم تحمل میکرد که هرگز تجربهش رو نداشتم. مدیریت موتور ورزشی بدون شک در 39 سالگی بسیار سخت تر از 20 سالگیه. با تمرین دهنده یه شخصی تمرین میکنم و تمام امکانات مورد نیاز رو هم دارم. پس هر روز میتونم روی تک تک جزئیات کار کنم. اما احساس خستگی واقعی میتونه ذهنی باشه. به عبارت دیگه سن رو بیشتر با مغز احساس میکنید تا بدن. ذهن انسان یه ماشین فوق‌العاده و اسرارآمیزه. همپیمانی عالی و در این حال یه دشمن سرسخت. اگر میخواید اون رو درک کنید، ابتدا باید یادش بگیرید. همه چیز از مغز سرچشمه میگیره. مغز فرمان پیر شدن میده، نه بدن. زمان که جلوتر میره، غمگین‌تر میشیم و کمتر میخندیم. این یه حقیقته. وزن مسئولیت رو بیشتر حس میکنیم و بیشتر نگران خانواده و بچه‌ها هستیم. من از یه زندگی ساده میام. پدرم همیشه سخت کار میکرد. برادرم لباس‌های دست دومش رو به من، پسر عموهام یا همسایه‌ها میداد. چون این یه رسم توی روستای ما بود. همه به هم کمک میکردن. معمولاً به زحمتی که والدینم برای رشد فرزندانشون کشیدن فکر میکنم و با خودم میگم آموزش های اونها پایانی نداشت. یادم میاد چطور همه توی روستا خونه های کوچیکشون رو خودشون میساختن. هر روز بعد از کار 2 یا 3 ساعت روی خونه ها زحمت میکشیدن. اونها مهارت هاشون رو معاوضه میکردن. پدرم به عنوان برقکار به همسایه در برقکشی خونش کمک میکرد و اگر همسایه یه بنا بود به پدرم کمک میکرد یه دیوار بسازه. برای من این بهترین شکل ارتباط اجتماعیه. توی طول زمان فداکاری های والدینم این رو درک کردم. وقتی برای اولین بار با یه ماشین لوکس به خونه رفتم، یه مرسدس کروک SL، فهمیدم 2 تا صندلی برای خانواده پر جمعیت ما انتخاب بسیار مسخره‌ای بود. یادم میاد اون روز شرمنده بودم. پدرم به من افتخار میکرد، اما چیزی نمیگفت، چون مرد کم حرفی بود. فیات 127 قدیمیش رو از گاراژ بیرون برد تا برای مرسدس جا باز بشه. اما گاراژ کوچیکی بود و به من گفت مواظب باشم روی ماشین خش نیفته. ماشین گرونی که نسبت به اندازه زندگی ما قیمت بسیار بیشتری داشت. به یاد آوردم چه کسی بودم و از کجا می اومدم. درد هم فیزیکی و هم روحی چیز اسرارآمیزیه. فکر نمی کنم دردی به شدت اون روز توی ادینه تجربه کرده باشم. همون لحظه حتی بدون آزمایش های پزشکی هم فهمیدم که زانوم خرد شده. لحظات پایانی بازی بود. زیدان توپ رو با سر برام فرستاد و آماده ضربه شدم. مدافع مستقیم بدون اینکه قصدی داشته باشه درست در لحظه‌ای که می‌خواستم به توپ ضربه بزنم بدنش رو مقابلم قرار داد و زانوم بین بدن خودم و او گیر کرد. انگار گیوتینی روی ربات صلیبیم پایین اومده. در حقیقت مفصلم از 3 جا شکست و تمام ربات هام پاره شد. یه فاجعه کامل بود. فقط منیسک سالم مونده بود که البته سریع‌ترین بهبود رو توی زانو داره. حداقل برای 2 ساعت درد وحشتناکی کشیدم و 2 تزریق ولتارن کمکی نکرد. آزمایش‌های پزشکی خوب یادمه. اما همونطور که گفتم نیازی به اونها نبود تا بفهمم چه بلایی سرم اومده. در فرانسه چند تا آزمایش روی من انجام دادن و در ایالات متحده جراحیم کردن و اینجا بود که نگاهی جدید نسبت به شرایطم پیدا کردم. دوران استراحتی طولانی پیش روی من بود و اون رو دوست نداشتم، اما تلاش کردم تا از موقعیت استفاده کنم. احتیاج داشتم که متوقف بشم، اما متوجه این موضوع نبودم. فکر میکنم در اصل 2 آلساندرو دل پیرو وجود داره. دل پیروی قبل از مصدومیت و بعد از اون. برگشتن به زمین فوتبال و بالاتر از اون برگشتن به خودم تا ابد طول کشید. عملاً 2 فصل بیرون بودم، چون وقتی برگشتم کاملاً دست به عصا حرکت می‌کردم. هر دویدن و هر تکلی ریسک زیادی داشت. باید مراقب می بودم و در این حال مجبور بودم رو به جلو حرکت کنم. در غیر این صورت هرگز به روزهای گذشته بر نمی گشتم. در چنین مواردی ناخودآگاهتون شما رو نگه می داره، چون از آسیب دیدگی دوباره وحشت داره. کوتاه بگم، بیرون اومدن از چنین شرایطی چیزی نزدیک به غیر ممکنه. اتفاقی که افتاد این بود که دیگه در جریان بازی گل نمی زدم. همه گل هام از روی ضربات پنالتی بود. این موضوع تبدیل به یک نفرین شد، یک شکنجه. بالاخره در دو بازی مونده به پایان فصل تلسم رو شکستم با یه ضربه سر که توی تخصصم نیست البته، اما این گل فقط نور کمسویی بود که عمری کوتاه داشت، چون یه هفته بعد پروجا با رگباری منتظرمون ایستاده بود و سپر قهرمانی رو در اون باران مصیبت بار غرق کرد. این پایانش بود؟ آخرین مشت به صورت؟ کاش بود. هنوز یورو 2000 مونده بود. با اون فینال لعنتی مقابل فرانسه که به خاطر گل طلایی شکست خوردیم. قانون ناعادلانه‌ای که از همون زمان برداشته شد، اما برای گرفتن قهرمانی از ما کافی بود. یکی جلو بودیم و دو فرصت طلایی داشتیم که کار رو تموم بکنیم و هر دو رو از دست دادم. همونطوری که گفتم، همه تقصیرها رو به گردن گرفتم، که البته ایده خوبی نبود، اما این کار رو به طور غریزی انجام دادم. خیلی ناامید بودم و کار درستی به نظر می رسید. تا اون مرحله فوق‌العاده بازی کرده بودیم. در نیمه نهایی باور نکردنی اون سال هلند رو در ضربه های پنالتی شکست دادیم و توی خط میانی اون سال بازی می کردم. به نظرم می رسید همه چیز درست کار می کنه و بعد سرنوشت نشونم داد حریفی شکست ناپذیره. فقط با فرار به جای دوردست می شه از چنین سالی فرار کرد. یادم میاد برای مقصد تعطیلات از یه نقشه استفاده کردم و دنبال دورترین مکان بودم. در نهایت از پولینزیا سر در آوردم، بخشی از جزایر اقیانوس آرام که شامل هاوایی و چند جزیره دیگه میشه. با خودم گفتم الان فرار بهترین راهه. درد، به خصوص درد حاصل از شکست ها، همیشه چیز مثبتی همراهش داره، چون زخمی میکنه، جسم و روح رو جریحه دار میکنه و نمیشه وانمود کرد اتفاقی نیفتاده. در هر موردی مثل یک شوک عمل میکنه، چیزی که روی شما تأثیر میذاره و نیازمند یک عکس العمل صحیحه. نمیشه از پیامدهای درد فرار کرد. اون تعطیلات فقط یه وقفه موقتی بود. مجبور بودم دوباره به زندگی عادی برگردم و اگر امکان داشت دوباره روی نوار پیروزی قرار بگیرم. یه وقتی فکر میکنم آستانه تحمل دردم چقدره. با تجربه یاد گرفتم که بلافاصله متوجه درد میشم و رنج میکشم، اما مقاومتم دارم. زجر میکشم اما کم نمیارم. پس آستانه مقاومتم در برخورد پایینه. اما بعد راهی پیدا میکنم تا ناامید نشم، از پا نیفتم و توی یک مدت زمان مشخص پیروز بشم. اول ریکاوری بیپایان حادثه اودینه، بعد اون فصل ناامید کننده هم به همین شکل سپری شد. با یه نسخه جدید از دل پیرو برگشتم که از قبلی کامل تر بود، با گستاخی و سرخوشی کمتر، چون سرخوشی به جوانهایی تعلق داره که هنوز رنج نکشیدن. بزرگترین درد زندگیم از دست دادن پدرمه. فکر نمی کنم هنوز تسکین پیدا کرده باشه. باید روی اون کار کنم. از زمانی که از دنیا رفته هرگز تمام غم و اندوه هم رو بیرون نریختم و شاید دیر یا زود مجبور به این کار بشم. زمان سوگواری یک رازه، درست مثل خلاقیت و استعداد. وقتی به پدرم فکر می کنم، فکر می کنم هنوز زنده است و می بینم چقدر تنها بودیم، مثل هم گوشه‌گیر و سکوت بینمون همیشه برقرار بود. همه چیز در نگاه خلاصه می شد و با اون می تونستیم همدیگر رو درک کنیم. گاهی همدیگر رو در سکوت بغل می کردیم. ارزش این آغوش از تمام مکالمات دنیا بیشتر بود. نمی دونست که بیماریش مثل یه حکم اعدامه. یا شاید هم می دونست ولی هرگز حرفی درباره اون نزد و اجازه نداد ما چیزی بفهمیم. فکر می کنم نمی خواست چیزی به سختی هامون اضافه بشه. دکترها پیشنهاد دادن برای اینکه از نظر روانی دچار مشکل نشه، حقیقت رو ازش پنهان کنیم. پس برای پدر توضیح دادیم که بیماریش جدیه و نیاز به یک درمان گسترده داره، اما ایمان دارم از تمام اتفاقهایی که اطرافش میافتاد خبر داشت. دلتنگش میشم. بعد از یک عمر سخت کار کردن برای خانوادش نتونست از سالهای آخر زندگی لذت ببره. بزرگترین اندوه من اینه که هرگز نوه‌هاش رو ندید. عاشق بچه‌ها بود. به حیوانات هم علاقه زیادی داشت. مرد خوبی بود و این چیزیه که مخلوقات ساده حس میکنن. وقتی کوچیک بودم هنوز سگ‌های ولگرد توی روستا سرگردان بودن و دیر یا زود با یکی از اونها روبرو می‌شدید. گاهی اوقات احتمالاً به خاطر مریضی تبدیل به درنده‌های خطرناکی می‌شدن. هیچ سگی هرگز دندون‌هاش رو به پدرم نشون نداد. با اون آرامش و مهربونی که داشت فکر می‌کنم حتی یه خرس رو هم رام می‌کرد، چون حیوانات قلب طلاییش رو می‌دیدن. هرگز برای پدرم به اندازه کافی عشق نریختم، اما میتونم بگم که بالاخره شخصیتش رو درک کردم، حالا که خودم هم یه پدرم. زندگی این فرصت رو به من نداد که در یک زمان هم فرزند و هم پدر باشم. فکر میکنم اگر چنین تجربه‌ای داشتم میتونستم چیزهای بیشتری به فرزندانم یاد بدم، اما به خودم میگم چیزهایی که پدرم به من یاد داده رو به نوه‌هاش که هرگز فرصت دیدنشون رو نداشت منتقل میکنم. بچه‌هایی که فرصت دیدن یه پدر بزرگ فوق‌العاده رو نداشتن، اما من چنین فرصتی داشتم و برام یک گنج. امیدوارم پدری مثل پدر خودم باشم و امیدوارم روزی فرزندان من حرفهایی رو دربارم بزنن که من همیشه درباره پدرم گفتم. او شخصیت اصلی خانواده ما بود. کسی که همه چیز رو مدیریت میکرد. همیشه حرف درست رو میزد و شاید به همین دلیل کم حرف بود. یکی از قدرت‌هاش قاطعانه عمل کردن در مورد مسائل کوچیک و بزرگ بود. حالا می‌دونم که ما همیشه پسران پسرانیم. چرخه زندگی همینه و باید همواره ارزش‌های گذشتگان رو به یاد داشته باشیم. عدم توانایی در درمان پدرم با وجود ثروت و روابطی که داشتم به من یاد داد که زندگی چقدر شکننده و متزلزله. گاهی فکر می‌کنیم همه چیز در کنترله و می‌تونیم قوانین خودمون رو توی زندگی تعیین کنیم. اما دنیا اینطور کار نمیکنه. این موضوع چند سال قبل در سفری به آفریقای جنوبی برام روشن شد. هنگام طلوع آفتاب توی یه جیپ روباز بودیم و خودمون رو زیر لایه‌های پتو مدفون کرده بودیم، چون صبح‌های اونجا بسیار سرده. در همین حال یه پلنگ جگوار به ما نزدیک شد. یه جنگلبان مسلح هم همراهمون بود، اما مطمئنم اگر حیوان تصمیم می‌گرفت به ما حمله کنه، اسلحه کوچیکش به هیچ دردی نمی‌خورد و ظرف چند ثانیه تبدیل به صبحانش می‌شدیم. طبیعت بسیار بزرگتر از ماست. همینطور راز بیماری ها. این بودیه که ما پیوسته اون رو نادیده میگیریم، چون هنوز بیماری و مرگ برامون قابل فهم نیست. همیشه فکر میکنیم اینها اتفاقاتی هستن که برای دیگران رخ میده، ولی اینطوری نیست. اون روز صبح توی آفریقا بعد از جگوار چند تا بچه شیر هم دیدیم. طبیعت همیشه هم تهدید نیست، بلکه تصویری از زیبایی و لطافته و همواره به شما درس میده. هرگز فکر نمیکردم اسب آبی یکی از خطرناک ترین حیوان‌های آفریقا باشه. فکر نمی‌کردم چیزی بیشتر از اسب و بازی بچه‌ها باشه. اما اگر بخواد می‌تونه با دندون‌هاش قایق شما رو ریز ریز کنه. دو دندون به بزرگی بازوی انسان، بسیار ترسناک‌تر از کروکودیلن. البته یه فیل عصبانی هم با کسی شوخی نداره. در طول اون چند روز توی آفریقا فهمیدم انسان‌ها چقدر کوچیک و ناچیزن. تقریباً همیشه باید مراقب می‌بودیم و امیدوار که اتفاقی رخ نده. با این شرایط ساختیم. توی زندگی هم مثل ورزش، مقاومت فقط به شرایط فیزیکی و روحی ارتباط داره. همیشه باید دوباره منتظر عوامل خارجی که نمیتونید اونها رو ببینید باشید. مثل اتفاقهایی که حتی تصورشون رو هم ندارید، اما دیر یا زود شما رو متوقف میکنن. کم و بیش دوران جنجالهای مربوط به دوپینگ اینطوری بود. با سربلندی از اونها بیرون اومدم، چون از خودم اطمینان داشتم. میدونستم هرگز از داروهای غیر مجاز استفاده نکردم، پس چیزی برای پنهان کردن نداشتم. اون اتفاق یه ناراحتی کم و البته یه اراده قوی برای اجرای عدالت به جا گذاشت. تمام چیزی که میخواستم انتقام از کسایی بود که شایعه رو آغاز کرده بودن. از درد حرف نمیزنم، از خشمی حرف میزنم که حتی زمان اون رو آروم نکرده. قدرت رقابت طلبی، این اشتیاق که تبدیل به نشان شهرتی برای ما شده، حاصل تعهدی وسواسگونه ما هاست. یادم میاد هر روز خودم رو مجبور میکردم یه ساعت زودتر به باشگاه بدنسازی برم و بعد از اون تمرین های گروهی رو انجام میدادم. پاهای قدرتمند و بالاتنه یه بدنساز حرفه‌ای استاندارد تمرین های اون روز ما بود. دقیقا مثل دونده های 200 متر و من همچنین حسی داشتم، قدرتمند و سریع. سالهایی بود که رونالدو برزیلی بازی میکرد و هیچ کس از او سریعتر و ویران کننده تر نبود. فوتبالش برای من الهام بخش بود. با این وجود هرگز فکر نمی کردم که عضله ها مهمتر از قلب و مغزن. ذهن اون چیزیه که ما رو مدیریت میکنه. ذهن استاد واقعی ما هاست و چنان قدرتی داره که حتی تصورش رو هم نمی کنیم. یه دوپینگ طبیعی که تمام انسان ها ازش برخوردارن قدرت اراده است. شاید بدن پیامی برای مغز ارسال کنه که هی من عضله تو هم. همونطوری که شاید مغز احساس شکنندگی کنه و بدن رو توی ریسک بزنه. یه ورزشکار چنین دیالوگ‌هایی رو هر روز بین مغز و بدنش داره و ایجاد تعادل بین اون چیزیه که آمادگی بدنی و ذهنی رو تعیین می‌کنه. راستش رو بخواین، چون 39 ساله هستم احساس خستگی نمی‌کنم. سن مشکل من نیست. چند فصل قبل متوجه شدم موتورم اخطارهایی از بد کار کردن رو نشون میده. این اتفاق بعد از 10 پیروزی پیاپی افتاد. پس روزای خوبی بود. با این حال بدون وقفه بازی کرده بودم و کمی هم احساس خستگی داشتم. اینجا بود که کشف کردم بدن راه حل‌های غیر قابل تصوری در چنین شرایطی به وجود میاره. در اوج اون دوران یوونتوس بعد از یه شکست بد مقابل ناپولی باید دو بازی با رئال مادرید انجام میداد. توی خطر له شدن مقابل رئال قرار داشتیم. یه روز قبل از هر بازی شاخص‌های ورزشیم هیچ چیز غیرعادی رو نشون نمی‌دادن و تونستم دو بازی فوق‌العاده مقابل اسپانیایی‌ها ارائه بدم. مخصوصاً توی سانتیاگو برنابئو یه بازی بدون نقص داشتم. بینش، تصور ذهنی مثبت و جسارت رو با هم مخلوط کردم. نتیجه این ترکیب به ثمر رسوندن دو گل و تشویق ایستاده از هواداران مادریدی بود که مو به تنم راست کرد. پس از خودم می‌پرسم آمادگی بدنی چیه؟ چه چیزی به ما کمک میکنه تا بهترین نمایش رو ارائه بدیم؟ چه چیزی قدرت مقابله با درد رو افزایش میده، صبر و خردمون رو زیاد میکنه و اجازه نمیده تسلیم افسردگی بشیم و باعث میشه پایدار بمونیم؟ جواب تجربه، استحکام، قدرت اراده و صبوریه. وقتی جوونیم همه چیز میخواییم، همه چیز رو بلافاصله میخواییم و یک ثانیه بعد از شکست میخواییم دوباره وارد زمین بشیم و بلافاصله اون رو پاک و خودمون رو رها کنیم. اما این یه اشتباه بزرگه. انتقام به زمان نیاز داره. این موضوع رو فینال جام جهانی 2006 مقابل فرانسه اثبات کردیم. بعد از باخت رنجاور فینال یورو 2000، حالا نوبت ما بود. بدن و ذهنم با من حرف میزنن. سالها سعی کردم با توجه و احترام به اونا گوش کنم. توی این مرحله از دوران حرفه‌ایم اونا به من میگن تمام چیزی که میخوان بازی کردنه. بدن و ذهنم میگن تشنه چالشن.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل هفتم.
صداقت.
نه سال داشتم. خبری از بازی‌های کامپیوتری امروز نبود و فقط اجداد اونها وجود داشتن. توی بار اصلی در روستای ما یک میز فوتبال دستی داشتیم، یک دستگاه بازی پینبال و یک دستگاه بازی کشتی فضایی. هر بازی 100 لیر خرج داشت. رویای شکستن رکورد رو داشتیم، اما برای این کار باید کلی بازی می‌کردیم و برای انجام هر بازی باید یک سکه 100 لیری توی دستگاه می‌انداختیم. برای شکستن رکورد باید دکمه جادویی کنتینیو رو فشار میدادید و کمتر کسی چنین زندگی لوکسی توی روستای ما داشت. به همین دلیل توی یک بعد از ظهر شنبه تصمیم گرفتم 1000 لیر از جیب پدرم بردارم. پول رو دزدیدم. یک بار دیگه همین کار رو انجام داده بودم و گیر نیفتاده بودم. پس فکر میکردم خیلی باهوشم. این آخرین باری بود که چنین کاری کردم و هرگز فراموشش نمی کنم. هر شب بعد کار پدر لباسش رو توی گاراژ عوض می کرد و بعد وارد خونه می شد. دقیقاً می دونستم کیف پولش رو کجا نگه می داره. یه اسکناس 1000 لیری برداشتم که نوشته قرمزی توی یک طرفش بود و اون رو توی جیبم گذاشتم. اونقدر ساده بودم که حتی پنهانش نکردم. تنها چیزی که توی ذهنم بود رسیدن به مرحله 10، 11 یا حتی 12 بازی بود. فقط باید قبل از دیگران به بار می رسیدم. تمام نقشه صبح روز بعد رو توی ذهنم مرور می کردم و خوشحال بودم. سر میز شام نمیدونم به چه دلیلی جیبم رو باز کردم و اسکناس 1000 لیری رو بیرون آوردم. نگاهی بهش انداختم. توی این لحظه پدر نگاه معناداری به اسکناس کرد و گفت چه 1000 لیری قرمز خوشگلی و چه نوشته های عجیبی روش داره. نیازی نبود چیز دیگه ای بگه. قبل از خواب به گاراژ برگشتم. اسکناس رو توی کیف گذاشتم. سالها از اون روز میگذره، اما هنوز هم حس ناخوشایند گناه رو یادم هست. اون شب دقیقا معنی اصطلاح از شرمندگی مردن رو درک کردم و همین کافی بود تا دیگه چنین کاری انجام ندم. وقتی میگم اشتباهات باید چیزی به ما یاد بدن، به صداقت هم اشاره میکنم. دستاوردهای ما هرگز ابدی نیستن. هیچ کدوم از ما دون بوسکو یا سنت فرانسیس نیستیم، که خب ایرادی هم نداره. با این حال همه ما باید تلاش بکنیم که صداقت داشته باشیم. صداقت نه تنها در ورزش بلکه در زندگی هم یه سرمایه گذاری بلند مدته، در حالی که فریبکاری یه میانبر. اما تفاوتی بین فریبکاری و حیله‌گری وجود داره. اولی مستلزم بی‌شرافتیه، در حالی که دومی به ذهنی سریع و تیزهوش نیاز داره که در ورزش قابلیت مثبتی به حساب میاد. ورزشکاران باید حیله‌گر باشن، اما هرگز نباید بی‌شرافت باشن. هیچ چیز بدون فداکاری به دست نمیاد و احترام به قانون به معنای پیروزی پاک با ارزش‌های خودتون به لطف سرنوشت و شانسه، نه با بی‌قانونی. اگر چنین چیزهایی استفاده بشه، ورزش وجود نداره، چون راه و رسم شرافت که قانون نانوشته مردان واقعیه در هم شکسته میشه و توی فوتبال این راه و رسم باید وجود داشته باشه. اونهایی که صادق هستند به مرور زمان اعتبار و احترام رو دریافت میکنن، اما موفقیت متقلب ها اعتباری طولانی نخواهد داشت. چنین پیروزی های بیارزش هستن و هرگز دوام ندارن. زمانی که درباره بهترین مثال برای صداقتی که طی سالهای بسیارم در ورزش شاهد بودم فکر میکنم، چیزی که بلا فاصله به ذهنم میرسه شکست یوونتوس مقابل پروجیا توی می 2000، وقتی اسکودوتویی که توی مشتمون بود رو به خاطر شرایط جوی از دست دادیم. تقریبا 10 دقیقه تا پایان آخرین بازی فصل باقی مونده بود و با 1 گل عقب بودیم. نمیتونستیم خودمون رو جمع بکنیم، حتی نمیتونستیم از نیمه زمین عبور بکنیم و اینجا بود که فهمیدیم همه چیز رو از دست دادیم. 10 دقیقه تا پایان بازی مونده بود که خط نگهدار پرتاب اوتی به یوونتوس که در حال حمله بود داد. جیان لوکا پسوتو قرار بود که اوت رو پرتاب بکنه، اما توپ رو به پروجا داد. این کار رو انجام داد چون به خوبی میدونست ما توپ رو به بیرون زده بودیم. پس کار جوانمردانه رو انجام داد. جوانمردانه، اما نه ساده، یه حرکت تکان دهنده. البته نیاز ندارید وزن لحظه رو هم در معیارهای ورزشی درک کنید. با این حال هیچ کدوم از این بازیکنان از اون اتفاق شگفت زده نشدن، چون جیان لوکا همین طور بود. تمام تصمیم‌هاش بدون شک و تردید بود و ما اون رو میپذیرفتیم، چون تصمیم خودش بود. به همین دلیل توی رختکن حتی در ذهن کسی هم نبود به توپی که او به حریف داده اشاره بکنه. توی زمین توپ یا برای من یا برای شما، و همه پسوتو رو به خوبی میشناختن. بزرگی حرکتش توی لحظه یکی انتخاب کرد، چون هر کسی توی بازی که توی اون با 3 گل جلو هستند بخشنده میشه. اما پرتاب کردن اسکودوتو برای حریف به اون شکل یه چیز دیگه است. فکر میکنم تفاوت بین یک بازیکن خوب و یک بازیکن بزرگ مصمم بودن در لحظات حساسه، و این موضوع فقط توی ورزش صدق نمیکنه. حرکت پسوتو در پروجا یک الگو باقی موند. هرگز نتونستم کاری مانند اون رو انجام بدم، اما بخشی از یک سفره، یک راه و یک آرزو. بازگشتن به اشتباهاتم بهترین شروعه. صداقت برای من یک ارزش مهمه و هرگز فکر نمیکنم اون رو فقط برای یک بار و برای همیشه به دست آوردم. هرگز یک چنین گستاخی به خودم راه نمیدم. دیگه هرگز 1000 لیری ندزدیدم و هرگز 1 پنالتی رو ناعادلانه نزدم. 2 پنالتی از دست دادم که سوال برانگیزن، اما قصدی توی اونها نداشتم. شاید خستگی یا عدم تمرکز باعث شد اشتباه بکنم. پنالتی بازی یوونتوس اودینزه رو به خوبی یادم هست. دلیل خاصی نداشت و ضربه‌ام به تیر دروازه خورد. یا یه بار دیگه مقابل روم، زمانی که نگران تمدید قرارداد بودم، اونجا هم ضربه رو از دست دادم. حالا که درباره صداقت حرف میزنیم، اجازه بدید درباره شیر گرفتنم صحبت کنیم. متاسفانه هنوز چنین کاری رو که میبینم، اما نه به اندازه قبل، دوست دارم و وسوسه میشم، چون دوربین های تلویزیونی همه چیز رو آشکار میکنن. میدونم وقتی یک مهاجم وارد محوطه جریمه میشه، فقط به گل زدن فکر میکنه، نه به شیرجه رفتن. سرعت فوتبال امروز به این معنیه که یک ضربه یا هول کوچیک میتونه شما رو به زمین بزنه، اما زمان که میگذره برای همه مشخص میشه کی تقلب کرده و کی این کار رو نکرده. البته عنصر هیلگری وجود داره که به اون اشاره کردم و تجربه و این قابلیت که حریف رو مجبور به اشتباه بکنید، اینها تمامش بخشی از ورزش هستن. گاهی اوقات شاید یک ضربه آزاد ناعادلانه توی میانه میدان بگیرید. نمیگم که چنین کاری نکردم، کسی که بیگناهه اولین سنگ رو پرتاب میکنه. این رو بگم که اشارم به داستان عیسی مسیح علیه السلامه که وقت سنگسار گناهکاری از راه رسید و گفت هر کس بیگناهه اولین سنگ رو پرتاب کنه. باور ندارم چنین چیزهایی تخلفی در برابر صداقت باشه. بازی روم یوونتوس رو سالها پیش به یاد میارم که ضربه مشتی به صورتم خورد. چنان غافلگیر شده بودم که حتی عکس العمل هم نشون ندادم. اگر خودم رو روی زمین مینداختم، حریفم از بازی اخراج میشد. این موضوع میگه زمانهایی هستند که میتونید از شرایط استفاده کنید، اما این کار رو انجام نمیدید چون درست نیست یا به ذهنتون نمیرسه. رفتار درست میتونه غریزی هم باشه و برعکس. در طول بازی ممکنه روی زمین بیفتید تا از یک ضربه دوری کنید و آسیب نبینید. این جزئی از بازیه. نمیتونید روی پاها ریسک کنید. این موضوع رو هم تقلب نمیتونم. برای اینکه بدونید چطور رفتار کنید، فقط به قوانین احتیاج ندارید. عرف‌های اخلاقی هم بسیار مهمن. وقتی بازیکنی روی زمینه، طبق یک عادت عمومی توپ رو بیرون میزنن، اما ما سعی میکنیم تا به سیستم قدیمی برگردیم و منتظر سوت داور باشیم، مگر اینکه آسیب دیدگی از ناحیه سر باشه. در چنین مواردی باید بازی بلافاصله متوقف بشه. عرف‌های اخلاقی کارهایی که باید یا نباید انجام بشه رو تعیین میکنه و هیچ کدوم از اونها رو مثل قوانین نوشته شده پیدا نمی کنید. زمانی که با 4 یا 5 گل جلو هستید و 15 دقیقه به پایان بازی مونده، نباید سفت و خشن بازی کنید. این یه قانون نانوشته است که اجازه میدید زمان بگذره. توی ایتالیا اینطوریه. اما چیزی وجود داره که شاید اون رو تنوع اروپایی ها در عرف بدونیم. در همین مورد، بعد از اینکه با 5 گل جلو هستید، جوان مردان است که برای گل ششم یا هفتم هم تلاش کنید، چون توی کشورهای دیگه این احترام به حریف رو رعایت میکنن، در حالی که بازی نکردن یا آسان گرفتن اون دلسوزی برای حریف و تحقیری بزرگتر از نتیجه بازی. عرف‌های اخلاقی فرمان میدن که شما توپ رو تکل کنید، نه پای بازیکن حریف رو. هدف متوقف کردنه، نه آسیب زدن. اما بازیکن‌هایی وجود دارن که از عمد ضربه‌هایی وارد می‌کنن و این رو می‌دونید و انتظارش رو هم دارید. در هر صورت شهرتمون بر ما مقدمه، چه مثبت چه منفی. توی سری آ همه همدیگر رو می‌شناسن. بعضی بازیکن‌ها کینه‌توز هستن، اما بازیکنایی هم هستن که بدن‌های سختی دارن و هر بار که لمستون می‌کنن آسیب می‌بینید، حتی اگر چنین قصدی نداشته باشن. به این دلیل که بدن‌های اونها به این شکل ساخته شده و و زاویه های تیز و برنده داره و حریفانی وجود دارن که همیشه با اونها به هر دلیلی به مشکل میخورید. توی زندگی هم همینطوره. همیشه از مردمانی که دوست دارید یا ندارید انرژی مثبت یا منفی دریافت میکنید. این چیزی نیست که انتخاب میکنید، چیزیه که احساس میکنید. زمانی که شروع به بازی کرده بودم، قانون بلافاصله ضربه بزن حاکم بود. مرعوب کردن از روی عمد توسط حریف خیلی عادی استفاده میشد. یه جور عادت بود. مهاجم ها و بازیساز ها قربانی های اصلی بودن. همیشه فکر میکردم کاش برای 2 هفته 190 سانتی متر قد داشتم تا ببینم چه تأثیری داره، تا بتونم کمی تکبر و رقابت طلبی رو تجربه کنم. چون به اطرافم که نگاه میکنم بازیکن های زیادی شبیه خودم نمیبینم. معمولا مهاجم ها درشت و تنومندن، سایزهای معمولی یا کوچیک هم میتونن از خودشون دفاع کنن و من هم همین طور بودم. من هم وقتی لازم باشه میتونم از آرنجم استفاده بکنم. توپی روی هوا بلند شده و طرفش میری و فکر میکنی مثل یک صخره میرم و کار زیادی به توپ ندارم، و بعد ضربه های ممنوعه که وارد شده و شاید یه درگیری هم ایجاد بشه. وقتی آروم میشم به خودم میگم چقدر احمق بودم که اجازه دادم احساساتم به من غلبه کنن. به این شکل که انرژی و ذهنی باز رو از دست میدید، منابعی که باید توی راه‌های بهتر و مفیدتر استفاده بشه. وقتی در تله احساسات گرفتار میشید، فرصت مصمم بودن رو از دست میدید و هیچ کس غیر از خودتون رو نمیتونید سرزنش کنید. هرگز از روی خشم عمل نکنید. این خرد، نه بزدلی. درون زمین ما قدیس نیستیم. بازیکنان زیادی دائم در حال شبیه سازی‌اند و به عقیده من استفاده از تصویرهای تلویزیونی کاملا عادلانه است، هم برای پنالتی و هم بازی خشن، شبیه سازی، شیرجه و رفتار نادرست. هیچ کس بازیکنانی که شیرجه میرن رو دوست نداره، چون قصد اونها نه تنها گول زدن داور بلکه همتیمی‌های خودشون هم هست. این چهره‌ها در نهایت منفور همه هستند. تاکتیک نوجوان مردانه دیگه ای هم وجود داره که از سکوها آغاز میشه، نه درون زمین. منظورم توهین مستقیم به بازیکن هاست و نه فقط شعار و فریادهای نجات پرستانه که از همه بدتره، بلکه اهانت به خانواده که غیر قابل تحمله. اجازه بدید درباره اتفاقی که برای خودم افتاده بگم. قبل از بازی نگاهی به زمین مینداختم و یکی از طرفداران تیم حریف از من خواست ازم امضا بگیره. خواستم ازش یه لحظه صبر کنه، چون باید با کسی سلام و احوال پرسی میکردم و او عکس العملی بی ادبانه به لهجه محلی داشت. از شانس بدش معنی اون رو میفهمیدم، پس برگشتم و توی صورتش گفتم دیگه هرگز این کارو نکن و قبل از اینکه جملم تموم بشه عذرخواهی کرد. مشکل اینجاست که یک چهره متعلق به همه میشه و مردم فکر میکنن میتونن هر درخواستی از اونا داشته باشن و هر کار یا هر چیزی که دلشون میخواد به اونها بگن. توی کشورهای انگلیسی زبان متفاوته، اما باید اعتراف کنم گاهی این مزاحمت‌ها شهرت عمومی رو بالا میبره که ما ازش بدمون نمیاد. به عبارتی حمایت بیش از حد طرفداران از ما مزیت‌ها و آسیب‌هایی داره. هر بازیکنی از پیراهن و رنگ باشگاهش دفاع میکنه و این موضوع باعث ناراحتی طرفداران حریف میشه. سالها به این دلیل که بازیکن یوونتوس بودم هو شدم و مورد توهین قرار گرفتم، چون مشکوک به دوپینگ بودم به خاطر کالچوپولی، به این دلیل که همه چیز رو برده بودم، به این دلیل که کاپیتان محبوب ترین و منفور ترین تیم ایتالیا بودم. اما مشکلی نبود، باید با اون کنار می اومدم. ولی از طرف دیگه از این رضایتمندی عظیم لذت می بردم. 2 روز شگفت‌انگیز رو به یاد دارم. 1 روز در ورونا مقابل کیو و 1 روز دیگه توی جنوا مقابل سمپدوریا، و در دومین بازی 2 گل به ثمر رسوندم. هر 2 استادیوم کاری کردن که احساس گرمی و صمیمیت داشته باشم، که البته از شعار و تشویق نبود بلکه از احترام بود. We'll be right back. توی چنین روزهایی احساس فوتبالیستی رو دارید که به همه تعلق داره، نه فقط به هواداران تیم خودی. امیدوارم چنین تشویق‌هایی توی اون شرایط به خاطر تاریخچه‌ام به عنوان یک بازیکن و استانداردهای اخلاقی باشه که طی این سالها تلاش کردم به اونها پایبند باشم، نه فقط کاری که با توپ فوتبال انجام دادم. احترام، صداقت و جوانمردی شکل‌های متفاوتی دارن، چیزهایی که شما رو به عنوان یک انسان تحت تأثیر قرار میدن، نه فقط یه ورزشکار. متاسفانه ضد تشویق‌های سازماندهی شده‌ای وجود دارن که به هو کردن و اهانت به حریف ختم میشن، مثل علف هرزی توی ورزشگاه هستن. داشتن همپیمانی با رنگ پیراهن تیمتون مهمه، اما هرگز نباید اون رو تبدیل به پرچم‌های جنگی کنید. زمانی که برای تیمی بازی می کنید، باید از تمام وجود مایه بذارید و شما رو به همین دلیل بشناسن. به عنوان کاپیتان سابق یوونتوس، سقوط به سری بی رو به خاطر کالچوپولی هیچ وقت فراموش نمی کنم. همیشه مجبورم با این داستان کنار بیام، چون اتفاق افتاد و فقط یک کابوس زود گذر نبود. کسی در آینده از من خواهد پرسید اون دو فصل کجا بودم، و میگم برای یووه بازی میکردم و شایستگی چیزهایی که بردم رو داشتم. فضاحت رسوایی کالچوپولی تبدیل به یک تجربه شد، ماجراجوی عجیب و زیبا توی سری بی که بعدها به غرور تغییر شکل داد. اما نمیتونید وانمود کنید اتفاقی نیفتاده. ظرف چند ماه از فینال جام جهانی به اولین بازیم توی ریمینی در سری بی رفتم. انگار توی یک نمایش پوچی بودم، با بوی پیادینا توی هوا که هنوز اون رو حس میکنم، و نتیجه بازی مساوی بود. اما وجدانم همیشه راحت بود، چون حتی یک بازی رو هم بدون کمک خارجی نبرده بود. در حقیقت برای قهرمانی سال 2005 رقابتی بسیار سخت و نزدیک با میلان داشتیم و اون رو با پیروزی توی سنسیرو به پایان رسوندیم. یه برگردون از دل پیرو، پاسی که به ترزگی رسید و حالا گل گل گل. شاید سرنوشت اینجوری بود، اما هرگز درکش نکردم. یه چیز کاملا روشنه، اون دوتا اسکودوتو کاملا قانونی و مشروع بود و به ما تعلق داره، و اگر به اون بعد از ظهر توی باری و اون پایان غیر واقعی فکر کنم، واقعا احساس میکنم که رفتم به نمایش پوچی. حتی شب قبل از اون هم حال و روز خوبی نداشتم. بعد از بازی که 2-0 بردیم و من یه گل زدم، به عنوان کاپیتان یوونتوس جام قهرمانی رو که به حق برای قهرمان ایتالیا بود بالای سرم بردم. تمام سالهای حضورم توی ورزش هرگز متوجه تقلب یا یه چیز غیر قانونی نشدم و فکر میکنم کاملا آدم پایبند به اخلاقیاتم. هرگز باور نکردم که پشت اشتباه‌های بزرگ فردی یک قصد و نیتی نهفته است. اینکه دروازه‌بانی به خاطر پول اشتباه فاحشی بکنه یا مهاجمی به خاطر شرط‌بندی موقعیت گل ساده‌ای رو از دست بده. اشتباه‌ها بخشی از بازی هستن و اطمینان دارم که بازی‌ها جوانمردانه انجام میشن. بدون هیچ توضیح خاصی موقعیتی استثنایی رو از دست میدید و گاهی بدون اینکه قصدی داشته باشید گلی به ثمر میرسونید که حتی متوجه اون نمیشید. در دوران حرفه‌ای به حریفان و همتیمی‌های برخورد کردم که ورزشکارانی بزرگ و صادق بودن. مثال‌های مثبت بیشتر از منفیه. با لذت به مسابقه‌هایی که توی انگلستان برگزار میشه فکر می‌کنم. جایی که احترام قبل از بازی جوانمردانه میاد، چون اونجا از ابتدا تا انتها فیزیکی بازی میکنن، اما همیشه توپ رو تکل میزنن و هیچ قصدی برای آسیب زدن ندارن. به این پهلوانی توی ورزش میگن. باور دارم که باید صداقت داشته باشیم، اما فکر میکنم زمانهایی وجود دارن که بهتر همه چیز رو نگیم و خودمون رو با نیمی از حقیقت راضی کنیم. یاد گرفتم برای به وجود نیومدن سوء تفاهم باید ساده و روشن صحبت کنیم و نیازی نیست همیشه توضیح زیادی بدیم. تعادل توی همه چیز ضروریه، اما وقتی شک وجود داره خردمندانه اینه که ساکت باشیم. صداقت توی رفتار دستاورد ساده‌ای نیست، مخصوصاً توی لحظه‌های خشم. فکر می‌کنم کنترل خودمون هنگام تعویض چقدر سخت و پیچیده است، چون همیشه می‌خوایم بازی کنیم. توی چنین لحظه‌هایی، زمان‌هایی دوباره بچه می‌شیم، انگار کسی اسباب بازیمون رو گرفته. بدترین لحظه زمانیه که تابلوی تعویض بالا میره و شماره شما می‌درخشه. این زمانیه که هر حرکتی یه ریسک بالا داره. شاید از خودتون بپرسید خیشتنداری یه دروغه، شاید هم باشه. در شرایطی که منفعت گروه توی کاره، اسمش رو میذاریم دروغ مصلحتی. اگر مربی من رو تعویض بکنه و بدون هیچ حرفی تصمیمش رو بپذیرم، پیام بسیار مهمی برای همتیمی هام فرستادم. با همین حرکت ساده به اونا میگم باید بدون جنجال از زمین خارج بشید. توی چنین لحظه‌ای به بازیکنی که به جای من وارد زمین میشه احترام هم میذارم، باهاش حرف میزنم و میگم مربی انتظار زیادی ازش داره. اینها به معنی رنج کشیدن نیست، اما باید اون رو برای خودم نگه دارم. زمانهایی وجود دارن که انتظار تعویض رو دارید و ازش میترسید، چون میدونید که بد بازی میکنید. تقریبا هرگز تقاضای تعویض نمیکنید و تقریبا همیشه اون رو بی‌عدالتی محض میدونید. وقتی از بازی خارج میشید، تمام دوربین های تلویزیونی روی شما هستن و تمام حرکت ها بزرگ نمایی میشه. اینجا چنان تلاش میکنید انگار میخواین رکورد خیشتنداری جهان رو بشکنید، و زمانی که موفق به انجام این کار میشید، نتیجهش دائمی نیست. اون عکس العمل عصبی همیشه منتظر فرصتی برای بروز میمونه، اما زمان و تجربه دو همپیمان عالی هستن.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل هشتم.
زیبایی
فکر میکنم زیبایی ترکیبی از چند ویژگی در بالاترین سطح هست. فوتبال یک زیبایی ناب دارد، زیبایی در حرکت، در ظرافت و در سبک، و البته زیبایی در گلها. یک گل به تنهایی زیباست و گلی زیباتر میشه که ضروری و مفید باشه. از این نظر میتونید بگید همه گلها زیبا هستن، اما بعضیا زیباتر. زیبایی توی نتیجه بازی یه بازی دوگانه است، چون پیروزی های زیبایی در پایان بازی های زشت وجود داره، درست مثل حرکات زیبایی که شما رو از شکست نجات نمیدن. یاد گل پشت پام توی فینال لیگ قهرمانان مقابل بورسیا دورتموند افتادم که در پایان شکست خوردیم. یه ضربه غیر طبیعی با پای چپ، کاری که حتی توی تمرین ها هم به سختی انجام میدادم. اما گاهی چنین گل هایی هیچ سودی ندارن و فقط تلخی به جا میذارن. زیبایی میتونه بی‌رحم هم باشه. زیبایی توی احساسات هم هست. زمانی که توی یه لحظه فوق‌العاده زندگی می‌کنید، مثل یک لذت و خوشحالی فیزیکیه. زیبایی معمولاً غیر منتظر است و زمانی که به کمال میرسه میتونه تبدیل به یه چیز شگفت‌انگیز بشه. توی این نقطه به سطحی دست نیافتنی میرسه. یکی از زیبایی های فوتبال اینه که هیچ حرکتی توی اون تکرار نمیشه. بازی های مشابه، حرکت های مشابه، گل های مشابه، مسابقه های مشابه و بازیکنان مشابه وجود دارن، اما هیچ چیز هرگز یکسان نمیشه. هر لحظه منحصر به فرده و به این شکل زیبایی معنی بزرگتری پیدا میکنه. گل های زیادی به ثمر رسوندم که شبیه هم هستن، اما حتی توی ضربات معروف دل پیرو توپ های پیچدار به تیر دورتر هم خوردن. نمیتونم بگم خودم رو تکرار کردم. هر بار چیزی متفاوته. قدرت ضربه، مسیر ضربه و نقطه‌ای که توپ وارد دروازه میشه. توی ضربات آزاد هم به همین شکله. گاهی شبیهن، اما هرگز یکسان نیستن. لحظات زیبا توی خاطرتون ثبت میشه، در اعماق قلب و چشمانتون زندگی میکنه و هر بار که میخواین اونها رو مثل آلبوم عکسی ورق میزنید. زیبایی فوتبال نباید فقط به اتفاقهای محوطه جریمه و حرکتهای تکنیکی محدود بشه. تکل‌های پائولو مالدینی توی بهترین زمان و بهترین شکل یکی از نایابترین زیبایی‌های فوتبال به حساب میاد. من میگم تمام حرکت‌های تکنیکی و ورزشی میتونه توصیف زیبایی باشه. یه مهاجم علاقه خاصی به گل‌هاش پیدا میکنه. مهارت‌های تکنیکی و شکل ورود توپ به دروازه مهمن، اما نباید ارزش‌های پاس یا کنترل توپ رو از یاد ببرید. گلسازی خودش یه لذته. زمانی که کلودیو مارکزیا اولین گلش مقابل فیورنتینا توی سری آ رو به ثمر رسوند، پاس نهایی من بود. یه تماس عالی با توپ که بدون نگاه کردن توپ رو از مدافع عبور دادم و به کلودیو رسوندم. تونستم همه غیر از کلودیو رو غافلگیر کنم که با ضربه نرمی توپ رو وارد دروازه کرد. اون لحظه مثال بی‌نقصی از زیبایی بود، چون داستان جالبی هم داشت. کلودیو مثل همیشه میگفت زمانی که بچه بوده من قهرمانش بودم، پس ساختن اولین گلش توی سری آ معنی خاصی هم برای او و هم برای من داشت. زیبایی توی ورزش توانایی دیدن چند ثانیه است، توانایی دیدن زیبایی که هنوز وجود نداره و تلاش برای شکل دادن به اون. این همیشه چیزی قابل لمسه، چیزی که تأثیر تولید میکنه، چون در حالی که شکل‌های مختلفی از زیبایی وجود داره و هر کدوم به روش خودش برای ما جذابیت دارن، شکلی از زیبایی هم هست که قابل بحثه، شکلی از زیبایی هم هست که قابل بحث نیست. یه زن زیبا زیباست، همین، حتی اگر شما خوشتون نیاد. راز بزرگ استعداد تولید زیباییه. استعداد رو نمیشه توصیف کرد، اما زیبایی رو میشه تجربه کرد، چون به ما احساسات میده. دو یا سه حرکت زیبا هدیه هایی هستن که هر تماشاگر با خودش به خونه میبره و برای همیشه توی خاطراتش باقی میمونن. اما این نتیجه نهاییه که روی اونها تأثیر میذاره و وقتی شکست میخورید، سرنوشت لحظات زیبای اون محکوم به پایانه و به مرور زمان فراموش میشه. زیبایی تماشای کودکی که خودش رو جای شما میبینه و تلاش میکنه است. حرکت هاتون رو تقلید میکنه و این فوق‌العاده است. هیچ چیزی با اون قابل مقایسه نیست. با این حال پسرکی 9 ساله که عاشق دل پیروه و توی زمین فوتبال با دوستانش بازی میکنه، به اون گل پشت پا توی فینالی که شکست خوردم فکر نمیکنه و بعید میدونم حتی اون رو تکرار کنه، چون این خاطره است نه زیبایی. خاطره یه شکست که حتی یه گل زیبا رو کم رنگ میکنه. درباره بعضی گل هم زیاد صحبت میکنن و بعضی رو حتی به یاد هم نمیارن. توی اعماق قلبم به گل پشت پای دیگهی بسیار علاقه دارم. این بار مقابل تورینو در دربی قدیمی که پیروز شدیم، یه ضربه تمام کننده روی هوا و هرگز گلی توی استادیوم پیاچنزا توی یک شنبهی که جیانی آنیلی درگذشت رو فراموش نمیکنم. زامبروتا توپ رو از میانه زمین برام فرستاد، با یه ضربه بیرون پا توپ رو به کنج دروازه فرستادم. البته یکی از محبوب ترین گل هام ضربه والی مقابل فیورنتینا که تبدیل به تیتراژ برنامه‌های ورزشی شد، اما هیچ کدوم قابل مقایسه با گل نیمه نهایی جام جهانی مقابل آلمان نیستن. و البته گلی که ما رو قهرمان جام اینترکانتیننتال توی توکیو کرد، چون زیبایی به اهمیت لحظه و بازی هم بستگی داره. گل پشت پا توی دربی بخشی از یک پیروزی ساده 5-0 بود و گل مقابل آلمان ما رو برنده نیمه نهایی و در نهایت قهرمان جهان کرد. حالا که صحبت از زیبایی توی فوتباله، چطور میتونم به رونالدو برزیلی و قدرت فوق‌العاده‌اش اشاره نکنم؟ به عنوان بازیکن یوونتوس این افتخار رو داشتم تا قهرمانی و پیروزی‌های زیادی رو همراه قهرمانان شکوهمند بازی زیبا تجربه کنم. زین‌الدین زیدان و ظرافت‌های بی همتاش، ویالی گلزن قدرتمند و بی‌رحم، روبرتو باجیو و تکنیک زیبایی که در دنیا منحصر به فرد بود، هر کدوم از اینها با دیگری متفاوته و تمام اونها زیبایی رو بدون حتی یک کلمه توصیف میکنن. با این وجود فکر میکنم نیاز به تأیید داره زیبایی. یک قهرمانی زمانی زیباست که دوام زیادی داشته باشه. نمیتونم گلهایی که در دوران حرفه‌ایم به ثمر رسوندم رو رتبه بندی بکنم، چون نه شایسته است و نه ساده. اما گل مقابل آلمان در جام جهانی 2006 قطعاً خاص‌ترین اونهاست، چون ترکیبی از زیبایی‌های گوناگون بود. حمله رو به جلو، حرکت هم بدون توپ، سرعت و دقت پاس، درک بازی بدون نقص، ظرافت حرکت و بالاخره ضربه به گوشه بالای دروازه، حیرت انگیز بود. مقابل میزبان توی وقت‌های اضافه بودیم و لحظه‌ای بهتر از اون برای رسیدن به کمال وجود نداشت. بالا بردن جام جهانی توی برلین مثل رسیدن به قله کوه بود. وقتی جام رو بالا می‌برید، احساس می‌کنید این حرکت شامل تک تک پله‌هاییه که برای رسیدن به اون نقطه طی کردید. به همین دلیل این مراسم بسیار مهمه. اون لحظه همیشه جادوییه. بالا بردن جام طلایی چیزهای زیادی رو برام تقدیس کرد. 2 ماه پرتنش بعد از رسوایی کالچوپولی و حملات به تیم ملی که فقط شامل حال بازیکنان یوونتوس میشد رو پشت سر گذاشته بودیم. توی دستای به آسمون بلند شدم، زیبایی رو نگه داشتم و تجربه هام در پیراهن لاجوردی رو مرور میکردم. اولین گلم توی جام جهانی 2002 در آسیا و بالاتر از همه رؤیام برای رسیدن به قهرمانی. یه چیزی رو من راوی توی پرانتز به شما بگم. کالچوپولی رسوایی مالی فوتبال ایتالیا بود. مربوط میشه به سال 2006 میلادی، جایی که چند باشگاه از جمله آس میلان، اینتر میلان و یوونتوس و همینطور پارما و چند باشگاه دیگه متهم شدند به تعیین نتیجه مسابقه خارج از مستطیل سبز. در نهایت این مسئله ثابت شد و یوونتوس برای 2 فصل تبعید شد به سری بی رقابت‌های ایتالیا. برگردم به روایتم. زمانی که ایتالیا سال 1982 در مادرید قهرمان جام جهانی شد، 8 ساله بودم. روز فینال رو به خوبی یادم هست. 30 و چند نفر از خانواده شامل پدر و مادر و دوستان نزدیکمون مقابل تلویزیون نشسته بودیم. توی چنین روزهای پر از جادویی، زبانهای آرزو درون هر بچه فوتبال دوستی شعله میکشن. تماشا میکنید، فکر میکنید که میخواین اونجا باشید. هر از گاهی نگاهی به عکس مراسم اهدای جام توی برلین میندازم. روی سکو هستم و در آستانه ای گرفتن جام از هم تیمیم. میخوام بلند فریاد بزنم. به خانواده‌ام فکر میکنم، به تمام اونهایی که توی این سفر و رؤیا با من همراه بودن، درباره پدرم که دیگه در بین ما نیست و مادرم که همراه برادر و همسرم توی ورزشگاهن. یادم میاد که اون لحظات رو مزه مزه می کردم، چون توی اونا غرق بودم. 20 دقیقه از پایان بازی گذشته بود، دور زمین دویده بودیم، همدیگر رو در آغوش کشیده بودیم، به قسمتی از استادیوم رفته بودیم که طرفداران ایتالیا و خانواده های ما اونجا جمع شده بودن. دنبال سونیا گشتم، چون بعد از گل نیمه نهایی مقابل آلمان به شکل معجزه‌آسایی بلافاصله پیداش کردم و چشمامون به همدیگه خیره شد. اما نمیتونستم پیداش بکنم. قبل از بازی آلمان به خانواده‌ام بلیت بازی رو دادم و میدونستم نزدیک نقطه کورنر خواهند نشست. اما طول بازی سونیا و برادرش به پایین تر منتقل شده بودن، تقریبا کنار زمین. امیدوار بودم برای دقیقه هایی هم که شده به بازی برم و همین اتفاق هم افتاد. بعد از گل به گوشه ورزشگاه دویدم، جایی که اولتراها نشسته بودن، طرفداران دو آتیشه ایتالیا. نگاهی انداختم اما کسی رو ندیدم. در همین حال کمی پایین تر رو دیدم که ناگهان نگاهمون به هم گره خورد. جادویی بود، شاید نشونه دیگه از سرنوشت. تصویر تلویزیونی از اون صحنه وجود داره که همه چیز رو نشون میده. دوربین من رو از پایین نشون میده و سونیا در آغوش برادرش از شادی اشک میریزه. اما در برلین نتونستم پیداش کنم. میدونستم اونجاست و غرق شادیه. زمین بازی رو به یاد دارم که بعد از مراسم با کاغذهای سفید پوشیده شده بود. روی زمین دراز کشیدم و دستام رو مثل زمانی که یه پسر بچه بودم باز کردم و به آسمون خیره شدم. خب، من به چیزی به عنوان بهترین لحظه دوران ورزشی اعتقاد ندارم، اما اون لحظه بسیار نزدیک همین لحظه بود. احساس رضایت فوق‌العاده‌ای از خودم داشتم. پوشیدن پیراهن آبی لاجوردی زیبایی کم نظیری به عنوان یه سمبول داره. رنگ زیباییه و پوشیدن چنین رنگی حس زیبایی داره، حتی اگر در روسیه و سرمای منفی 15 درجه بازی میکنید. چیزی که گاهی این زیبایی رو از بین میبره عادته و واضحه که
فقط درباره فوتبال حرف نمیزنم. برخورد عادی با یک بازی در قالب تیم ملی چیز خوبی نیست، اما همه ما انسانیم و تحت تأثیر افکار بسیار قرار میگیریم و منحرف میشیم. اما این پیراهن برای هر ورزشکار ایتالیایی نقطه اوج دوران حرفه‌ایش باقی میمونه. زیبایی چیزیه که به دست میارید یا شاید همواره دوباره کشفش میکنید. بعد از مصدومیت زانوم، زمانی که شروع به راه رفتن بدون عصا کردم، فهمیدم پیاده روی چه چیز فوق‌العاده‌ایه. اما قبل از اون، زمانی که خوب بودم، مانند بقیه اون رو فقط یه چیز عادی میدیدم. باید هر از چند گاهی متوقف بشیم و درباره چنین چیزهایی فکر کنیم. کشف میکنیم که زیبایی همه جا وجود داره، حتی در عادی‌ترین شرایط و موقعیت‌ها. زیبایی طبیعت من رو تحت تأثیر قرار میده. فکر میکنم نهایت تجلی زیبایی روی زمینه.